اقتصاد و دعوت میکنم که برنامه مکاتب اقتصادی رو بشنوید.
مکاتب اقتصادی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در این برنامه قصد داریم که مروری داشته باشیم بر مکاتب اقتصادی از زمانی که شکل گرفتن، ریشه‌یابی بکنیم هر مکتب اقتصادی رو تا به دنیای امروز و تغییر و تحولی که در بسیاری از مکاتب اقتصادی رخ داده رو مورد واکاوی قرار. به همین منظور همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در برنامه مکاتب اقتصادی و نگاهی روایت گونه بر مکاتب اقتصادی خواهیم داشت و امیدوارم که بتونیم آنگونه که شایسته هست مکاتب اقتصادی رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنیم. آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر احمدی فرد. شنوندگان عزیز در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که هستین، انشالله که برای همه ایرانیان دلی شاد، لبی خندون، تنی سلامت آرزو دارم. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه همه قرار بگیره.
انشالله قطعا با حضور شما و بیان شیباتون این اتفاق رقم خواهد خورد. آقای دکتر دقیقی، مکاتب اقتصادی از کجا شروع میشه؟ خیلی از ماها که دانش آموخته اقتصاد هستیم فکر میکنیم مکاتب اقتصادی از مکتب کلاسیک ها شروع میشه و تا دنیای امروز سایر مکاتب رو حالا میایم نام میبریم، اما به نظر میاد اقتصاد خیلی قبلتر از مکتب کلاسیک ها شروع میشه. حالا این که ما میتونیم اون رو مکتب نام بذاریم یا مکاتبی رو قبل از مکتب کلاسیک ها در نظر بگیریم یا خیر، رو دوست دارم از زبان شما بشنوم و بیایم جلو، سعی کنیم به ترتیب مکاتب اقتصادی رو از زبان شما بشنویم که چگونه است، اندیشه هاشون به چه صورتی بوده. این ریشه یابی رو همراه شما در برنامه مکاتب اقتصادی از رادیو اقتصاد داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
تمنا دارم. واقعیتی که وجود داره علوم مختلف در بستر زمانی خاصی به وجود میان. حضرت علی کاملا درست میفرمید آقای دکتر. مکاتب و ما تقریبا از کلاسیک و به طور خاص کتاب ثروت ملل آدام اسمیت به بعد شروع میشه مکاتب طبقه بندی شدن و در قالب مکاتب مختلف یا به قول انگلیسی زبان ها در قالب اسکول های مختلف اینها رو میایم و طبقه بندی میکنیم. اما واقعیت اینه که ما یه سیر اندیشه اقتصادی داریم. شاید اینها را حالا در قالب مکاتب ما دسته‌بندی نکردیم، اما این سیر اندیشه ها در بسیاری از این مکاتب و نظریه پردازان اقتصادی نقش داشته. و اگر ما بخوایم یه مقدار عمیق حتی غیر فنی به قضیه نگاه بکنیم، خیلی خوب هستش که ببینیم اساساً سیر اندیشه اقتصادی در بشر چه مسیری رو شکل داده و اساساً اینو بهش بررسی کنیم که تاریخ اقتصادی نوع بشر از ابتدا تا قبل از مثلا دوره کلاسیک به چه ترتیبی در واقع پیش رفته و بر مبنای اون گزاره‌های تاریخی نظریاتی که در حوزه اقتصاد طرح شده رو با همدیگه مرور کنیم. البته کاملا درست می‌فرمایید، ما قبل از دوره کلاسیک بسیاری از نظریاتی که در قالب کلاسیک یعنی که به عنوان اندیشه‌های اقتصادی مطرح میشه، اینها بیشتر در قالب نظرات فلاسفه هستن و فیلسوفات نظریاتشون رو در حوزه اقتصاد که خیلی هاشم با آموزه‌های اخلاقی و توصیه توامان بوده مطرح کردن.
در واقع یک پیش زمینه‌ای رو داشته باشیم و بعد بریم سراغ مکاتب اقتصادی.
دقیقاً، اصلا سیر اندیشه اقتصادی رو معمولاً سه تا دوره میشه تقسیم کرد. یه سری دوره‌های پیشا مدرن که معمولا در یونان باستان جستجو میکنه و نظرات فلاسفه اون دوران، یک سری نظریاتی هستش که نظرات مدرن اولیه هستش که دوتا مکتب مرکانتیلیسم یا سوداگری و نظریه و مکتب فیزیوکراسی، حالا اگر اسمش واقعا مکتب بذاریم، و بعد وارد دوران اقتصاد کلاسیک میشیم که از خود آدم اسمیت شروع میشه که حالا مکاتبی که طبقه بندی میشه از این دوران شروع میشم و در خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز
بسیار عالی، ما هم در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر، از هر جایی که صلاح میدونید نقطه شروع رو در واقع قرار بدیم و راجبش صحبت بکنیم. قبلش هم خیلی دوست دارم که تعریف مکتب رو از زبان شما بشنوم، چون مکانتیلیسم ها رو مثلا مکتب نمیدونن خیلی از اقتصاددان ها، فیزیوکراسی ها رو همینطور، حتی سالامانکا رو مکتب نمیدونن اینها رو. میشه اون نخ اندیشه رو در اینها دید، ولی نگاه مکتب گونه به اینها معمولا وجود نداره. هرچند باید بگیم که نسبیه این صحبتی که من عرض کردم خدمتتون، ولی یه تعریف مکتب رو از زبان شما بشنویم و بعد نقطه شروع و آغاز برنامه مکاتب اقتصادی.
بسیار عالی. یه تعریفی ما از مکتب داریم، البته بعداً توی روش شناسی علم نظرات لاکاتوش مطرح شد، بیشتر در قالب پارادایم ها اینا مطرح شد. خیلی ساده اگر بخوایم به زبان ساده اینو طرح بکنیم، مکتب تعدادی از نظریات مختلف هستن که فروض مشابهی با هم دیگه دارن. یعنی ما یک مکتب فکری مکتبی هستش که اون پیش فرض های اولیه و توصیه هاشون با هم دیگه تقریبا مشابهت های زیادی داره و اینها رو ما میتونیم تقریبا در یک قالب، در یک کتابخونه، در یک مثلا مجموعه گردآوری بکنیم. مکاتب دیگه اساسا میبینیم پیش فرضاشون متفاوته، مثلا نوع نگاهشون به ارزش گذاری متفاوته، نوع نگاه فلسفیشون متفاوت است. از این مبنا در واقع مکاتب طرح میشن، هرچند که در مکاتب مختلف هم نظریه پردازان بعضا نظرات خیلی خیلی با همدیگه متفاوتی دارن و اساسا نمیشه گفت که توی یه مکتب همه دارن مانند همدیگه فکر میکنن و به خاطر همین هم هست که ما تک تک اقتصاددانا رو به صورت جدا از هم میای نظراتشون رو بررسی میکنیم. ولی اون اصول فکری اولیه و اون ارزش گذاری هایی که میشه و اون چیزی رو که دارن نگاه میکنن در قالب مکاتب مختلف اساسا یکسان هستش و به خاطر همین هستش که مثلا ما مکتب کلاسیک از جایی شروع میشه که اصول فکریشون مبتنی بر تعریف یک شخصی به نام انسان اقتصادیه. مثلا موقعی که اینو میاد تعریف میکنه، حالا دیگه طبیعتاً میاد یه مکتب جدیدی طرح میشه، در حالی که این تعریف رو شما مثلا در حالا نظریات سابق مثل مرکانتیلیسم و اینها نمیبینین. اونها دارن یه سری توصیه هایی برای در واقع کشورهای مختلف از دیدگاه در واقع ایجاد ثروت میکنن.
بسیار عالی. بفرمایید آقای دکتر، در خدمتتون هستیم با مکاتب اقتصادی. پس بریم پیش زمینه رو از زبان شما بشنویم، در واقع قبل از اقتصاد کلاسیک ببینیم چه اندیشه هایی وجود داشته.
بسیار عالی. اگر ما سیر اندیشه ها رو بخوایم نگاه کنیم آقای دکتر، واقعیت این هستش که تو خیلی از کتابا یک ترمی رو مطرح میکنن به نام انقلاب اقتصادی اولی یا انقلاب اقتصادی نخست. اینو اصلا خود نورس مطرح میکنه که خب یک اقتصاددان بزرگ هستش و توی کتاب معروفی که داره اصلا میاد این سیر تاریخی در واقع انسان اقتصادی رو که طرح میکنه، این انقلاب صنعتی، انقلاب اقتصادی اول رو طرح میکنه. این انقلاب اقتصادی نخست که طرح میشه از اول تاریخ هست تا زمانی که بشر به اولین انقلاب تکنیکیش و اون انقلاب کشاورزی هست میرسه. ما اگر بخوایم تاریخ بشر رو نگاه کنیم، واقعیت اینه که حالا عددها متفاوت هستش، ولی یه سیر تمدنی بسیار بسیار طولانی رو پشت سر گذاشته. یه تمدن‌های بدوی و اولیه داریم، حالا خیلی از این اسامیش هم هست، خیلی ها شاید اصلا به گوش ما هم آشنا نباشه. حالا یه لیستی از اینها هست، نمیدونم اگه میخوای میتونم
بفرمایید. بله،
مثلا برای مثال ما تمدن‌های ما قبل شلی رو داریم، تمدن شلی رو داریم، اینها مربوط به 125 هزار سال یا 100 هزار سال پیش هستن. تمدن آشوری رو داریم، تمدن مستری رو داریم که اینا مال 75 هزار سال و 40 هزار سال قبل هستن. ما در اینجا تمدنی داریم به نام اورینیاکی که مال 25 هزار سال پیش هستش، تمدن سولوتری رو داریم و تمدن ماگدالنی. این سه تا تمدن تمدن‌هایی هستن که تازه توشون در واقع انسان خردمند یا هوموساسپنس شروع به فعالیت و کار میکنه. خب طبیعتاً کل این تمدن‌ها رو که ما طبقه بندی میکنیم توی کتاب‌های اقتصادی به یک عصر از نظر اقتصادی معروفن، عصر شکار و جمع‌آوری میوه، بهشون میگن هانتینگ گدرینگ ایج. تو کتاب‌های اقتصادی هم می‌بینین اینو در واقع در این قالب مطرح می‌کنن. حالا صرف نظر از اون بحث‌های تفاوت‌های اساسی که دارن انسان‌شناسا بحث می‌کنن، کل این تمدن‌های مختلف که خب یک پیشینه بسیار بسیار طولانی رو دارن، غیر از این سه تمدن آخری که من طرح کردم خدمتتون، در تمدن‌های قبلی حتی انسان خردمند رو ما نداریم. مثلا در اروپا انسان ناندرتال رو داریم، ولی همه اینها با ابزارهای متفاوت دنبال شکار حیوانات و جمع‌آوری میوه و در واقع احیانا در واقع مواد خوراکی متفاوتی بودن که در دسترسشون بود. این تمدن اولیه با تمام مشخصه هایی که داشت، زندگی اجتماعی داشته، بالاخره هنر داشته، برای خودش در واقع یک سری آداب و رسوم داشته، ایجاد زبان داشته، کشف آتش داشته، همه و همه اینها در یک تاریخی دچار یک تحول میشه و اون تحول اساسیش گذر انسان در کل کره زمین از تمدن اولیه بدوی به تمدن شبانی بوده. یعنی توانسته از انسان حیوانات رو رام بکنه، اینها رو در قالب گله ها بیاره، حالا دیگه زندگی بشر شده تمدن شبانی و طبیعتاً اگر در دوران اولیه زندگی عمده در واقع بحث بشر شکار بود، نوع در واقع تقسیم شکار بود، نوع نگهداری این گوشت شکار بود یا احیاناً پیدا کردن این شکار در مواقعی که شکار کم می شد، حالا دیگه بحث در واقع بحث نگهداری در واقع حیواناتش هست، دسترسی به چراگاهاش هست و بسیاری از تحولات زندگی بشری میاد ذیل این بحث شبانی قرار میگیره. کما اینکه ما بسیاری از مهاجرت‌های بزرگ هم به دنبال این هستش که انسان به دنبال مراتع و در واقع علفزار و جایی بوده که بتونن حیواناتش به چرا برن. خب این یک دوره طولانی رو در واقع طی کرده. اما اون چیزی رو که ما به عنوان مبدأ در واقع تاریخ میشناسیم، معمولاً ورود انسان به عصر انقلاب کشاورزیه. انقلاب کشاورزی و تمدن کشاورزی موفقیت بسیار بزرگی برای نوع بشر بود. این موفقیت بسیار بزرگ به چه دلیلی به وجود میاد؟ به دلیل اینکه انسان میتونه یک جانشین بشه، انسان میتواند در واقع شهرها رو بسازه، انسان میتونه ابنیه مختلف بسازه. طبیعی هست در حین کوچ نشینی شما بسیاری از این مظاهر تمدنی رو نمیتونین ایجاد بکنین. چیزی رو که نورس مطرح میکنه و بسیاری از افراد میگن، اساساً اندیشه اقتصادی هرچند که تا امروزم اصل بقا براش مطرح بوده، ولی تا دوران تمدن کشاورزی واقعا هدف اول و آخر بقای در واقع نسل بوده. مهمترین محدودیتی هم که، چون حالا ما بحث اقتصادی رو میکنیم مقدار خارج بشیم از تاریخ، محدودیت نیروی انسانی بوده. چرا محدودیت نیروی انسانی شدیدی در اون موقع وجود داشته از نظر اقتصادی؟ برای خاطر اینکه جوامع مختلف غذای کافی نداشتن، بیماری‌های مختلف بوده، حمله درندگان بوده، به خاطر همینم فوت و کشته شدن در اثر حوادث گوناگون بسیار بسیار زیاد بوده و چون جوامع متمرکز هم نداشتین، افراد مجبور بودن از همدیگه فاصله بگیرن. از یک طرف در واقع این فاصله ها باعث میشه که نتونه با هم دیگه مثلا ازدواج ها بیشتر باشه، تولید مثل بیشتر باشه. و جالب هست که در یه سری از مطالعات انسانشناسی، حالا الان پزشکی ما نشون میده کسایی که با هم قرابت خانوادگی داشته باشن دچار یک سری از نقص ها میشن، مثلا ناندرتال ها ظاهرا دچار یک همچین مشکلی شدن. این باعث میشد که تعداد جمعیت بسیار بسیار کم باشه و خیلی جالبه که از دیدگاه اقتصادی میگن زمانی بشر تونست وارد انقلاب اول اقتصادی بشه که بهره‌وری کشت و کار و فایده اقتصادیش نسبت به فایده شکار و جمع‌آوری میوه فزونی گرفت. و خیلی خیلی جالب هست که انقلاب کشاورزی در جایی شکل میگیره که به هلال حاصلخیز معروف هستش در دنیا. این هلال حاصلخیز یکی از افتخارات هستش که سمت راستش در کشور عزیزمون ایران هست و سمت چپش در مصر، یعنی از مصر شروع میشه، از کرانه مدیترانه میره بالا، جنوب ترکیه کنونی، سوریه کنونی، شمالش رو در بر میگیره، از سمت در واقع کردستان عراق میاد باز به سمت غرب ایران. دقیقاً یک حالت هلالی داره که عمدتاً اون منطقه در واقع بین و نهرن یا عبارت صحیح‌تر پارسیش میان رودان رو در بر میگیره و جایی هست که میاد انقلاب کشاورزی شکل میگیره و به همین خاطر هم هست تمام نظریه پردازان تمدن مثلا چه میدونم ویلدورانت بزرگ، مثل آردون توینبی و همه و همه در واقع مشرق زمین و گاهواره تمدن میدونن. نه تنها در این منطقه که برای اولین بار ظاهرن کشاورزی به شکل خیلی گسترده مطرح شده، اینن مطالعات نشون داده در جهان جدید که حالا طبقه بندی هست که اروپایی ها میکنن، درست نمیست چون تاریخ بشر همش یکسان هست، یعنی در قاره آمریکا، حالا عمدتاً آمریکای مرکزی و جنوبی، اونجا هم در اطراف رودخونه ها میاد و شکل اولی از کشاورزی شکل میگیره و اینها تمدن های بزرگ باستانی رو شکل میدن که این تمدن های بزرگ باستانی خیلی جالب هستش که حالا نخواهیم زیاد از اقتصاد خودمون تعریف کرده باشیم، ترکیبی از فناوری ها، ترکیبی از علم، ترکیبی از حالا سیاست و به ویژه اقتصاد رو دارن. زمانی که از دیدگاه اقتصادی کشاورزی میاد نفع غالب میشه، ما شاهد یک گذار هستیم. اون تعداد نیروی کار محدود اون زمان از شکار و جمع‌آوری میوه جدا میشن و آهسته آهسته میان تبدیل میشن به نیروی در واقع کشاورز زاره و موقعی که این تحول ایجاد میشه ما شاهد یک تحول بسیار بزرگ در دنیا هستیم که تمام تحولات علمی و فنی بعدیش هم نشأت گرفته از همین تحول اساسی هست.
در نقطه عطفی بود توی تمدنی که شما نام بردید. ما تمدن اولیه رو داشتیم، تمدن شبانی و در نهایت تمدن کشاورزی با همون انقلاب کشاورزی که رخ داد و جزئیاتی که از زبان شما شنیدیم. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی. خب آقای دکتر دقیقی، با در واقع در بخش نخست ما نگاهی داشتیم به تمدن‌هایی که شکل گرفت و چگونه داریم میریم به سمت انسان اقتصادی و فکر می‌کنم به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه میتونیم ورود پیدا بکنیم به اونجایی که انسان نگاه اقتصادی داره به مسائل و به زندگی خودش. بفرمایید.
تمنا دارم. آقای دکتر، واقعیت این هستش که ما تا قبل از دوره کشاورزی انسان تقریبا تمام مایحتاج لازمش رو خودش درست میکرد و کالاهای مختلف هم تقریبا یکسان بود، یعنی مثلا موقع که شکار میکرد در یه منطقه شکارها یکسان بودن، خب همه با هم میرفتن شکار میکردن، عملا کالاهای در دسترس افراد مختلف یکسان بود. یا مثلا در دوره شبانیش موقعی که در یه منطقه مثلا رمه مثل بز وجود داشته، گوسمند وجود داشته یا احشام دیگه، خب همش یکسان بوده، تولیدات در واقع برای افراد مختلف که در یه منطقه بودن با توجه به
خیلی متنوع نبود،
بله، محدودیت فناوری که داشتیم نمیتونستن مسافتهای طولانی که برن، در مسافتهای کوتاه همه یکسان عملا بودن. خیلی در واقع در دوره که ما هنوز وارد تمدن کشاورزی نشدیم عملا اون داد و ستد شکل نمیگیره. تمدن کشاورزی همراه با ورود خودش عملا بازرگانی و داد و ستد هم به همراه میاره. چرا؟ برای اینکه همون جور که من خدمت حضرت علی و شنوندگان بسیار عزیزمون در هر نقطه که هستن عرض کردم، موقعی که کشاورزی شکل میگیری یک جانشینی انجام میشه. یک جانشینی در کنار ساخت و ساز به بشر یک قدرت بزرگ داد و اون قدرت تخصصی شدن بود. تقریبا ما در دوران شبانی، در تمدن شبانی قبل از کشاورزی، صنف‌های مختلف، حرفه‌های مختلف رو کمتر داریم. همه یکسان دارن عمل می‌کنن، همه به نوعی چوپان و رمه‌دار هستن. اما الان در تمدن کشاورزی، حالا یواش یواش بعضی از افراد در یک سری از تخصص‌ها اومدن حرفه‌ای‌تر شدن. مثلا برای مثال شما در این تمدن شاهد این هستین که حالا دارین از یک گاو برای مثلا چه می‌دونم شخم زدن استفاده می‌کنی، حالا از اسب دارین استفاده میکنین. چون یک جانشین شدن، حالا این قدرت رو پیدا میکنن با توجه به تعداد افراد زیادی که اونجا هستن در یک حرفه متخصص بشن و افراد مختلف به اینا مراجعه کنن. مثلا افراد برای شخم زدن زمین کشاورزیشون به خیش نیاز دارن، به مثلا چه میدونم در مراحل بعدی نوع اولی از فلزکاری، ساخت اشیای فلزی برای در واقع کشاورزی رو میخوان، که حالا یه سری از افراد تو این حوزه ها تخصص پیدا میکنن. موقعی که تخصص مطرح میشه، یعنی این که من مثلا حجم زیادی خیش دارم، گاواهن دارم، من مثلا یه سری از ابزار دارم میسازم، من مثلا دارم داس میسازم، من دارم مثلا چه میدونم برای اون زمین کشاورزی چه میدونم از این چنگک ها درست میکنم، اینها رو که همه رو خودم نمیخوام استفاده کنم، پس من اینها رو نگه میدارم به یه سری از کشاورزا میفروشم. از طرف دیگه اونها ما به ازای این به من دارن چی میدن؟ به من دارن محصولات کشاورزی میدن. همین داد و ستد اولیه که اولین نوع از در واقع تجارت رو ما به صورت کالا با کالا داشتیم، یعنی کالا میگرفتن و کالا میدادن. این اومد و در واقع بازرگانی و تجارت و اون در واقع نوع اولیه از اقتصاد رو طرح کرد. اما واقعیتی که وجود داره، ما با یه مقدار فاصله در همین دوران، در اوج دوران تمدن کشاورزی، شاهد این هستیم که موقعی که حجم داد و ستدها خیلی بیشتر شده، با یک سری از تحولات فناوری مثل مثلا ساخت کشتی هایی که میتونست توی دریاهای مقدار دورتر در واقع سفر بکنه، شاهد تجارت بودیم. حتی اختراع پول ما در این دوران داریم. حالا ما نمیخوایم وارد تاریخچه پول بشیم. چرا؟ برای اینکه یک وسیله مبادله بود برای اینکه بین در واقع کشاورزا، صاحبان صنایع مختلف، در واقع مبادله انجام بشه، یک وسیله باشه برای ارزش، برای در واقع ذخیره ارزشی که داشتن و بتونن بعدن خریداری کنن. حالا که این تمدن شکل گرفته، یواش یواش یه زندگی اقتصادی جدیدی شکل میگیره که اجازه میده افرادی که یک جا نشین شدن، علاوه بر اون کسب و کار اقتصادی، به نکات دیگه هم برسن، بشینن شعر بگن، به فلسفه بپردازن، نظریه پردازی کنن. اون چیزی که ما الان داریم طبیعتاً در نقاط مختلف دنیا هم داریم، اما حداقل خوشبختانه از یونان باستان منزه کافی نظریات داریم. حالا زمانی که بشر نشست یک جانشین شد، حالا که در خیابونهای آتن فلاسفه شروع به حرکت کردن و مشغول به حرکت و نظریه پردازی شدن، جالب این هست که اینقدر مهمه، از همین دوران ما نظریات اقتصادی رو هم نه به عنوان جدا از در واقع نظرات فلسفیشون، اما لابلای متونشون کاملا میبینیم که حالا یه ورودی دارن به یک سری از نظریات فلسفی که توش اقتصاد هم کاملا هست. و عملا توی تاریخ اندیشه‌های اقتصادی، ما اولین اندیشه‌های اقتصادی رو که کاملا در واقع نظریه اقتصادیه، در نظریات گزنفون میبینیم، در نظریات افلاطون میبینیم، با در نظریات ارسطو میبینیم، که اینها رو در واقع میتونیم طرح بکنیم به عنوان نظریاتی که اون موقع به عنوان نظریه اقتصادی داشتن.
عملا دقیقی میتونیم مصداقی عنوان بکنید برخی از این نظریات رو؟
بله بله بله، حتما حتما. من در واقع
بفهم
طرح میکنم. ببینید، واقعیت این هستش که، باز تکرار میکنم، فلسفه و ایده پردازی نشأت گرفته از اون رفاه نسبی بود که به وجود اومد و جمعیت هم بیشتر شد. حالا برای اینکه یه ذره محیط برنامه‌ام در
اینم بگیم که هنوز ما وارد مکاتب نشدیم، اینها اندیشه‌های اقتصادی که در اون زمان مطرح شد.
دقیقاً همینطور هستش. حالا میتونیم یه مطایبه هم اینجا داشته باشیم، یه مقدار فضا عوض بشه. سقراط توصیه میکرد به شاگرداش در خیابونای آتن که میگفت ازدواج بکنین، اگر ازدواج موفقی داشته باشین خوشبخت میشین، اگر ازدواج ناموفقی داشته باشین فیلسوف میشین. حالا ما خوشحال هستیم که در ایران چون همگی ازدواجای موفقی داشتیم فیلسوف نشدیم، ولی یه مقدار اقتصاد میدونیم های دکتر. ببینیم این در واقع کاملا نشون میده به یه حدی از خوشبختی رسیدن و عملا در واقع حالا میتونن نظریه پردازی کنن. جالب هستش که هرچند که ما بعضی از در واقع نقاط کوچیک اقتصادی رو در نظریات قبل از سقراط هم میبینیم، اما سقراط یک شروع بزرگ برای نظریاته. هرچند که خود سقراط به طور خاص در واقع کتابی نداره، اثری نداره، اما دو تا از شاگردای سقراط اومدن بسیاری از در واقع مطالب رو از سقراط نقل کردن که ما میتونیم بگیم این ایده در واقع اقتصاد اساساً از دوره سقراط شکل میگیره. سقراط انسان خیلی بزرگیه در زندگی فکری بشر و زندگی فلسفی بشر. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا نوع نگاهش به دنیا یک نوع نگاه خیلی زیباست. در خیابان‌های آتن راه میره و میگه شما در مورد همه چیز پرسشگری کنین، در مورد اون چیزهایی که به صورت پیش‌فرض به شما میگن همه رو نپذیرین، بپرسین چرا چنین هست، در مورد همه اینها علامت سوال داشته باشید. این یه روش علمی کامل هست و شما میدونین که بعد از این که این حرفا رو مطرح میکنه، خب اون در واقع اتفاقات خاص میفته، سقراط رو میبرن در دادگاه. در دادگاه خطابه های بسیار زیبایی داره که حالا در آثار افلاطون اون اومده. در نهایت متهمش میکنن به فساد و در واقع انحراف جوانان، به مرگ محکوم میشه و میگن باید اون جام شکران رو بنوشه. و جالب این هست در نهایت هم که موقعی که سقراط رو در واقع میگن که آقا شاگرداش آقا ما پول دادیم و شما میتونین فرار کنین، میگه نه، من یک عمر از قانون مداری صحبت کردم، من با همین قانون محکوم شدم و این قانون رو دور نمیزنم و جام شکران رو مینوشه. خب یک در واقع پایه جالبی برای قانون مداری داره میذاره و اینکه چقدر قانون مهم هست، ولو قانونی که با اشتباه فردی به بزرگی سقراط که خودش ایمان داشت داره درست میگه محکوم میکنه. ما در شاگردای سقراط که گزنفون رو میبینیم، گزنفون حالا خیلی هم برای ما ایرانی ها آشناست، چون متاسفانه ما از تاریخ باستانمون کمتر اثری داریم، هم در حمله اسکندر متاسفانه بسیاری از نوشته ها و خلاصه الواح و اون چیزی که از تاریخ ما بود نابود شد و مقداریش هم در حمله اعراب به ایران نابود شد، برای همین هم ما خودمون تاریخ نوشته ای از دوران باستان نداریم. مثلا ما تاریخی که از دوره کوروش داریم نوشته ای هست که گزنفون نوشته. همین آقای گزنفون معروف که نوشته هایی داره، برای اولین بار میاد هنر تدبیر منزل رو مطرح میکنه و این هنر تدبیر منزلی رو که طرح میکنه آقای گزنفون به نام اکونومیکوس هستش، یعنی هنر نظم در خانه. اصلا همین که ما الان میگیم اکونومیکس از این کلمه یونانی اومده، یعنی میگه که در واقع ما باید افراد در خانه خودشون نظم و ترتیبی داشته باشن که بتونن خونشون از نظر اقتصادی اداره بکنن و این تلیعه اول علم اقتصاد هست. و در واقع اون مواردی رو که مطرح میکنه که حواسشون باشه که حالا چقدر دخل و خرجی دارن و بتوانند نیازهای اقتصادی و حالا منزلشون رو در واقع مرتفع بکنن، عملا یه هدفی میذاره که اقتصاد از اینجا ما میتونیم بگیم شکل گرفته. اما به طور خاص افکاری که در مورد خاص در واقع تفکرات اقتصادی اونم فیلسوفاش در واقع فلسفیش باشه، عذرخواهی میکنم، بحث در واقع افلاطون هست. خب افلاطون خیلی
آقای دکتر دقیقی، چون ما زمانمون هم محدوده، حتما دوست داریم راجبش صحبت بکنیم. تا گزنفون برای قسمت اول با شما همراه بودیم و افلاطون رو انشاءالله در هفته پیش رو از زبان شما بشنویم و اثری که به نوعی باید بگیم که سقراط و شاگردانش در حوزه اقتصاد داشتن. خیلی ممنونم از همراهی شما، لذت بردم از بیان شیواتون در برنامه مکاتب اقتصادی.
سپاسگزارم. منم امیدوار هستم تا برنامه دیگه مردم تدبیر خوبی برای منزلشون داشته باشن، شرایط به گونه‌ای باشه که